شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسبنامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند.
تو این قسمت سراغ شخصیتی رفتیم که به عنوان دومین ایرانی صداش از بی بی سی سال 1319 پخش شد. اولیش هم حسن موقر بالیوزی که این اسم رو باید پایه‌گذار بی بی سی فارسی دونست. اولین بار که صدای مینوی از رادیو بی بی سی پخش میشه درباره مرگ جورج ششم پادشاه بریتانیا حرف میزنه. متنی که خودش نوشته بود و با آیه از قرآن شروع می شد. کل نفس ذائقه الموت، هیچ کس را از مرگ گریزی نیست، چون کس که بر خاکستر سیاه نشسته باشد و چون کس که بر اریکه سلطنت. همچنان که امروز جورج ششم پادشاه انگلستان دیده از جهان فروب است. تا آن زمان که شمه ای از احوال ایشان به سمعتان برسد، صدای ناقوس کلیسای سنت مری را بشنوید. تو مناقشه ایران و انگلیس و ملی شدن نفت دیگه فضای بی بی سی رو نتونست تحمل کنه و اونجا رو ترک کرد و به ایران برگشت. گروه ربعه رو با صادق هدایت، مسعود فرزاد و بزرگ علوی تأسیس کرد که بعدها نیما یوشیج و دیگرانی هم به این گروه پیوستن. نیت این گروه به قول خود مینوی این بود: ما با تعصب جنگ می کردیم و برای تحصیل آزادی می کوشیدیم و مرکز دایره ما صادق هدایت بود. این گروه در مقابل گروه ادبای سبعه بودن. از نظر مینوی سبعه ای ها خیلی قدیمی مونده بودن و هنوز داشتن تو سنت ها دست و پا می زدن. کسایی که شامل محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی، رشید یاسمی، سعید نفیسی و بدیع الزمان فروزانفر و محمد قزوینی می شدن. بزرگ علوی درباره گروه ربعه و تشکیلش میگه: مسعود فرزاد برادرزن سعید نفیسی بود و گاهی برای اینکه خودی نشان بدهد به خانه شوهر خواهرش میرفت. هر هفته آنجا فاضلان و سردمداران ادب جمع میشدند. فرزاد ما را هم همراه خود میبرد. ما جوجه نویسندگان تازه از تخم درآمده میخواستیم سری توی سرها در بیاوریم. ما 4 نفر بودیم و آنها 7 نفر. آنها را ادبای سبعه می نامیدند. شمع مجلس ما صادق هدایت بود. روزی مسعود فرزاد به شوخی گفت: اگر آنها ادبای سبعه هستند، ما هم ادبای ربعه هستیم. گفتم: آخر ربعه که معنی ندارد. گفت: عوضش قافیه دارد، دیگر معنی لازم نیست. مینوی 1/3 از سالهای زندگیش رو خارج از کشور گذروند. 200 مقاله، 12 تا کتاب تألیفی، 18 تصحیح متون، 17 ترجمه، 16 مقدمه و تعدادی مصاحبه از خودش به جا گذاشت. روزهای پایانی عمرش سیاوش خانی می کرد. سیاوشی از دل شاهنامه‌ای که عمری رو براش گذاشت تا این حماسه ایرانی بیشتر خونده بشه. من محمد ناظمی هستم و با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این قسمت رو برای دوچاری ها تهیه کردیم.
چندان که گفتم غم با طبیب، غم با طبیب، درمان نکرده مسکین غریب، مسکین غریب، آن گل که هر دم در دست بادیست گوشرم بادت از عندلیب، از عندلیب، از عندلیب، از عندلیب.
مجتبی شریعت مداری 19 بهمن ماه 1281 برابر با 9 فوریه 1903 تو تهران به دنیا اومد. البته ما این فامیلی رو دیگه از سال 1305 تو ادامه نام کوچیک مجتبی نداریم. به قدری تو این سال شیفته فرهنگ شعری ایران شده که نام خانوادگی خودش رو از شریعت مداری به مینوی تغییر میده. 3 سال است که پدرش به عنوان طلبه جوان برای ادامه درس راهی سامرا میشه. 3 تا 9 سالگی رو در سامرا میگذرونه. تربیت اولیش تقریبا مثل همه کسانی بود که تو این دوره تو خانواده های باسواد بودن، تحصیل در خونه. همون کلیشه های رایج زندگی نامی نویسان برای مینوی هم تکرار میشه، یعنی دور همی های فرهنگی و خوندن کتاب هایی مثل حافظ و سعدی و فردوسی قبل رفتن به مکتب. 9 سال است که راهی تهران میشه. به مدرسه امانت و مدرسه اسلام میره که محمد طباطبایی مشروط طلبی که مؤسس مدرسه بود اونجا رو میگردوند و ناظم الاسلام کرمانی نویسنده کتاب مهم تاریخ بیداری ایرانیان تو این مدرسه معلم و ناظم بود. این کتاب و نویسنده در خیلی از شماره های ما جزو منابع اصلی بوده و دوستانی که نخوندن کتابش رو پیشنهاد میدم که از دستش ندن. کتاب هایی که تو دوره کودکی و نوجوانی مینوی خیلی باب بودن روی علاقه اولیش تأثیر میذارن. سیاحتنامه ابراهیم بیک تا 1001 شب و حاجی بابا اصفهانی و ستوفنگدار و در کنارش شاهنامه و آثار کلاسیک هم رد و بدل می شد. مینوی چون در سامرا بزرگ شده خودش میگه فارسی رو مثل بچه های عرب حرف می زدم و لهجه داشتم تا مدت ها. سال 1296 شمسی تو دوره متوسطه در دارالفنون با صادق هدایت هم کلاس می شه که تأثیر این نویسنده روی مینوی از کسی پوشیده نیست. این از نامه ها و ارادتی که بهش نشون میده مشهوده. تو دوره دارالفنون وضع جیب مینوی خیلی جالب نیست. اون که شیفته خرید کتابه نمیتونه سر کار بره و نمیتونه از کتاب دل بکنه. پول نهارش که 1 قرون و به اندازه 1 وعده جمع جور نهار میشد رو جمع میکرد تا کتاب بخره. تو مدرسه برای اینکه ضعف نکنه نون از خونه میبرد و از باغچه مدرسه دارالفنون سبزی میچیده و میذاشته لای نون و نهار رو به سبک خودش میخورده. تو دوره‌ای که هدایت برای شروع جدید فکر و زندگی در هند به سر میبره و البته هیچی براش نه داره نه مونده و همه دار و ندارش رو فروخته و راهی هند شده، برای مینوی از دوره فکری دارالفنون مطلبی مینویسه که نشون میده چی تو سرشون میگذشته. راستش رو بگم، نوجوان که بودم دلم میخواست روزی فردوسی زمانه بشم. شعر مینوشتم، ادبیات کلاسیک و شاهنامه میخوندم و تاریخ باستانی ایران رو شخم زده بودم. از خودم که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه، غرور ملی زیادی هم داشتم. در این حد که گادهای اشو زرتشت رو چند بار خونده بودم و خود زرتشت رو بزرگترین اندیشمند تاریخ میدونستم. زمان که گذشت و در تیزاب زمانه کمی سوختم، زمان و مطالعه بیشتر به من فهموندن که نه، این کاره نیستم. هرچی بود، من برای فردوسی بودن ساخته نشده بودم. برای فردوسی بودن باید در زمان فردوسی و میان متون قبل و بعد از فردوسی زندگی کرد. همراه با همه اینها باید روانی پولادین داشت که من ندارم. فردوسی نشده بودم، ولی شدیداً با دانته ایتالیایی احساس یگانگی می کردم خودم رو دانته می دونستم، با این تفاوت که دانته در دوزخ ویرژیل رو داشت تا راهنما و دوستش باشه، ولی من تنها تر از دانته شدیداً احساس می کردم در دوزخ گم شدم و به دنبال فردوسی خیالی در تلاش برای گذر از این راه سخت بودم. به قول مشقاسم، آقا دروغ چرا؟ تا قبر حالا فهمیدم که دانته بودن هم به گروه خونیم نمیخوره. گویی دانته بودن صداقت و لیاقتی میخواد که من ندارم. یا حداقل خوب فهمیدم که بهشت برای از ما بهترون درست شده. برای آدمهای لوس و بچه مسیحی های روان پریش. الان در این نقطه از زمان خیالی بیشتر دوست دارم همراه با خود پدر همگان ارباب اودین به والهالا وارد بشم، یا اینکه پا در جاپای گیلگمش بگذارم. گیلگمش فراتر از همه قهرمانان بعد و قبل از خودش مثل شیردل به همه خدایان بیلاخ نشون داد، چند تا از کله گنده هاشون رو کشت و در نهایت پا به راهی گذاشت که قبل و بعد از اون هیچ کس جرأتش رو نداشته و نداره. گیلگمش به جاده جستجو و کاوشگری وارد شد. الان بعد از گذشت این همه سال فکر میکنم باید که گیلگمش باشم. مینووی سال 1303 به توصیه محمد علی فروغی تو مجلس شورای ملی به تون نویسی مشغول میشه. همین شغل باعث آشناییش با سید حسن تقی‌زاده، عباس اقبال، علی اکبر دهخدا و یحیی دولت آبادی شد که همگی از چهره های شاخص زمانه و حال فرهنگ و سیاست بودند و هستند. به واسطه شغل تون نویسی در مجلس دقتش زیاد میشه و مهارتش تو بازخوانی و تصحیح نمونه های چاپی بالاتر میره. به پیشنهاد مسئولان کتابخانه تهران سال 1304 تصحیح متن دیوان ناصر خسرو رو شروع میکنه. 3 سال و 2 ماه وقت میذاره و دیوان اشعار به همراه مقدمی مفصل از تقی‌زاده و با شرح احوال منتشر میشه. سال 1307 به پیشنهاد دوستی یعنی اسماعیل مرآت که سرپرست اداری محصلین ایرانی بود راهی اروپا و پاریس میشه. اونجا کار اداری انجام میده و اندیکاتور نویس میشه. از کارش راضی نبود. حسین علا سفیر کبیر ایران تو فرانسه آدم خشکی بود و فضا رو برای مینووی خیلی اداری و افسرده کننده کرده بود، طوری که اون میخواد خودش رو تو رود سن بندازه. تنها دلخوشی که داشت استفاده از نسخه های خطی کتابخونی ملی پاریس و دیدن محمد قزوینی بوده. با نامه به تقی‌زاده و درخواست کمک ازش میتونه خودش رو راهی لندن بارونی کنه و سرپرستی محصلین رو بگیره تا از جو خشک پاریس فرار کنه. زبان انگلیسی خوبی نداره و شروع به یادگیری میکنه و علاقهش از استعدادش جلو میزنه. شبی 70 صفحه کتاب انگلیسی میخونه و دیکنز شده بود همه چی براش. 9 ماه سر این پست میمونه و به پیشنهاد و دادن هزینه تحصیلش از طرف شرکت نفت و تدریس زبان به کارمندان نفت به ایران و جنوب برمیگرده. خیلی این کار هم دووم نداشت و سال 1310 راهی تهران شد و تو وزارت معارف مشغول به کار شد. مینووی به تقی‌زاده نوشت: حقوق 200 تومانی و 250 تومانی از مرحمت عالی نصیب دیگران می شود. بنده را برای یک رتبه 4 کوفتی که 4 سال بیشتر از آن استفاده کرده بودم 1 سال معطل کردند. آنچه می بینم این که من اگر از معنی حقیقی زندگی هم صرف نظر کنم و به این زندگی حقیر که مانند حرکات مشتی کرم وسط منجلاب است راضی شوم، در این جامعه از همین زندگی بیمزه محرومم. اینجا که مینووی داره از حقوق و بیپولی میناله و واقعا هم گویا در شرایط جالبی نبوده، یه اتفاق فرهنگی میفته و گروه ربعه تشکیل میشه. صادق هدایت، بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین و مسعود فرزاد و مینباشیان و یه مدت بعد هم دکتر خانلری بهش ملحق شدن. با اینکه بیشتر از 4 نفر بودن اما شدن ربعه. کارشون دور همی و حرف نزدن از سیاست بود. شطرنج بازی میکردن، اما شطرنج رو میشد گول زد ولی سیاست رو نه. پاتوقشون کافر روز نوار تو لاله‌زار نو بود. این گروه اکثرا فرانسه زبان دومشون بود و انگلیسی هم میدونستن که مینووی عربی رو هم خوب بلد بود. کار و اسم این گروه همینجوری که در اول پادکست گفتیم دهنکجی به گروه ادبای سبعه بود. که خود اساتید سبعه همگی از پایه‌های اصلی ادبیات زمانی خودشون و تحصیل کرده و کاردان بودن، اما از نوآوری و تجدد در ادبیات خیلی دلخوشی نداشتن. تو این دوره نوشین کارهایی مثل توپاز، اوتلو و تارتوف رو روی صحنه برد. سه تا تابلو در سال 1313 از شاهنامه برای هزاری فردوسی آماده می کنن. نامه تنصر و نوروزنامه و اطلال شهر پارسه چاپ میشه و به همراه صادق هدایت کتاب مازیار رو می نویسه. قسمت تاریخی کتاب با مینوی و قسمت نمایش با هدایت بود. خلاصی از شاهنامه رو با محمد علی فروغی در میاره و شاهنشاهی ساسانیان اثر کریستیانسن رو ترجمه میکنه که البته بلا فاصله کتاب توقیف میشه و علت توقیف رو غلط‌ها و اشتباهات زیادی در چاپ دونستن. تو این دوره این گروه 4 سال کار کردن و کم کم از هم دور شدن. مینوی سال 1314 از ایران به انگلیس رفت. بزرگ علوی 2 سال بعد به زندان افتاد. رفته رفته بین مسعود فرزاد و مینوی هم اختلافهایی به وجود اومد که تا آخر عمر هم ادامه داشت. دعوای آخری بین مینوی و فرزاد سر کتاب فرزاد درباره تصحیح شعرهای حافظ بود که تو دوره‌ای که مینوی عضو انجمن تألیف و ترجمه دانشگاه بود درخواست کرد، با اینکه فرزاد از رفقاشه مثل بقیه کارش صحت سنجی بشه، که باعث دلخوری فرزاد و دعوای همیشگی این دو نفر سر حافظ شد. توی لندن مینوی هم درس میخوند و هم درس میداد. تو آکسفورد تدریس میکرد و به مدت 10 سال برای BBC 2 متن گفتاری در هفته تهیه میکرد. بیشتر مطالبش در مجله یغما چاپ شد. تو لندن شرایط براش خوب و بد میشد. اعتبار دانشگاهیش خوب بود، اما همیشه غم نان داشت. به مادرش نوشت: 3 هفته است که روزانه با 1 وعده غذای حقیرانه سر می کنم. آنچه فروختنی داشتم فروختم و با این حال خیلی هنر کنم می توانم تا 6 هفته دیگر به زندگی ادامه دهم. اگر تا آن زمان پولی برایم نرسد معلوم نیست زنده بمانم. براش توسط ارباب کیخسرو شاهرخ، یکی از زرتشتیان شیفته فردوسی، پول ارسال میشه. 600 پوند حواله میکنه که مینوی زندگی و درس رو راحت تر ادامه بده.
با زخم زبان همه دنیا چطوری عشق؟ این گوشه دنیا تک و تنها چطوری عشق؟ یک موج مرا سوی تو آورد و زمین زد، با وسوسه این همه دریا چطوری عشق؟ با زخم زبان همه دنیا چطوری عشق؟ این گوشه دنیا تک و تنها چطوری عشق؟ یک موج مرا سوی تو آورد و زمین زد، با وسوسه این همه دریا چطوری؟
این ارباب کیخسرو شاهرخ رو خیلی ساده ازش نگذریم. تو شماره‌ای که درباره احمد شاه داشتیم درباره قحطی و کاری که این مرد بزرگ کرد یک کمی گفتیم، اما نسبتش با مینوی شاید شیفتگی هر دو به ایران و شاهنامه فردوسی باشه که یکی از کارهای مهمش پیدا کردن جایی بود که فردوسی اونجا دفن شده. اولین کاری که کرد پیدا کردن آرامگاه فردوسی بود. برای همین یک کمیسیون 4 نفره درست کرد. محمد علی فروغی که اون موقع نخست وزیر بود، ارباب کیخسرو و 2 تا مهندس خارجی، هرتسفرد آلمانی و گدار فرانسوی. ارباب کیخسرو راهی خراسان و توس میشه و بعد از کلی تحقیق میگه فردوسی رو توی قبرستون عمومی دفن نکردن، جنازش رو دادن به دخترش و اون هم پیکر پدرش رو توی باغ خانوادگیشون به اسم باغ قائم مقام به خاک سپرده و بعد قرنها مشخص میشه که فردوسی بالاخره کجاست. از کیخسرو اگه بگیم میشه خیلی چیزا گفت، اما مجبوریم فعلا بذاریمش کنار و شاید بعدتر توی اپیزود جدا سراغش رفتیم. مینوی سال 1316 تو لندن همیشه بارانی با زنی انگلیسی به اسم الین بعد هم ازدواج میکنه که ثمرش میشه 2 فرزند به نامهای رامین و ماکان. این ازدواج خیلی دووم نداشت و بعد از جدایی از همسر انگلیسی بچه‌هاش پیش مادر موندن. این خانواده انگلیسی به نوعی در دل تاریخ و انگلیس برای همیشه انگار ناپدید میشن و هیچ اطلاعی در موردش نیست و چیزی که مشخصه نه راه پدر رو ادامه دادن و نه علاقه‌ای داشتن که ازشون چیزی دونسته بشه. با شروع جنگ جهانی دوم وضعیت اروپا بدجور به هم میرزه و مینووی از رادیو بی بی سی برای ایرانی‌ها برنامه تولید میکنه. ملک الشعرای بهار که مینووی در گروه ربعه بهش حتی نقد داشت در نامه‌ای به مینووی مینویسه: شبها مونس من شاهنامه و خمسه نظامی و دیوان خواجه و گفتارهای آقای مینووی است که در عصرها ساعت 5 از رادیو لندن به گوش میرسد و ابراز تأسف میکنه که همچین آدم صاحب قریحه و ذوقی دور از وطن خودشه. البته به این نامه بسنده نمیکنه. تو نامه دیگه ازش گله میکنه، گله‌ای که هنوز هم خوندنیه. دوست عزیز، همه روزه از رادیو لندن و استماع فرمایشات شما لذت میبرم. من معتقدم جناب‌عالی از قول خودتان یا به عنوان نقل از نامه یکی از دوستانتان قدری از پستی و دناعت و رکاکت ادبیات تازه تهران که مظفر فیروز و غیره از آن ترویج نمودند و به نام تقلید از ادبیات و موسیقی ملی و کوچه باقی و آواز بیاری‌های تهران و تصنیف رکیک دنبالش آن را در رادیو تهران می‌زنند و می‌خوانند و به رادیوی لندن هم سرایت کرده است و دلیل بیانی بر پستی ادبیات ملی ماست انتقاد کنید. این الفاظ رکیک و پست و آهنگ‌های وحشیانه و مزامین بی‌ادبانه و خلاف عفت و نجابت و بیمزه را به باد مذمت بگیرید و بفهمانید که ادبیات ملی ما اینها نیست. اینها ادبیات جدید عصر پهلوی است. قبل از پهلوی و حتی قبل از مشروطه تصنیف‌های عامیانه ما بسی بهتر از اینها بوده است. تصنیف مرحوم شیدا که ورد زبان زن و مرد تهران بود به مراتب از اشعار ادبای توده فصیح‌تر و زیباتر بود. فی المثل حلقه زلف کجد با قمر قرینه تا قمر در عقرب حال ما همینه، یا تصنیف شیدا که با این بیت آغاز می شد: مکن ای دوست مکن این همه بیداد مکن، مبر از یاد مرا و از دگران یاد مکن، یا تصنیف مرحوم عارف و یا تصنیف‌های بهار و غیره که آن همه شور وطن دوستی در ایرانیان ایجاد کرده بود و همه کس حتی جهودها و ارمنی‌ها هم آنها را با شوق و شعف می‌خواندند و لذت می‌بردند، مثل از خون جوانان وطن لاله دمیده، یا ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود، یا گر رقیب آید بر دلبر من جوشد از غیرت دل اندر بر من، یا مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن. چه عیبی داشت که یکی یک پول خروس یا زالک زالزالک رستم زالزالزالک را در صفحه ها و رادیوها بخوانند و از شما طلب کنند؟ شما هم دل ملت را به دست بیاورید و آنها را بنوازید. حضرت مینووی: مثل و اصل دیه بر عاقله اصل درستی است. اگر ما مردم را به حال خود واگذاریم، رفته رفته به اصل اقدم برمیگردند و زنجیرهای تربیت دیرین را میگسلند و به وحشیگری زمان دیرین نیل میکنند. باید آنها را به زنجیر محکم مصلحت بست و مهار آنها را به سوی نوع اصلح کشید تا نگریزند. وای به ملتی که عنان آنها را به گردنشان بیندازند، خاص ملتی بی تربیت و لاقید که خدا میداند چه از آزادی آنها نشأت خواهد کرد. سال 1329 که انگار دیگه انگلیس جایی برای زندگی نیست، به سفارش و اصرار جمعی از دوستانش به خصوص بدی و زمان فروزانفر تصمیم گرفت به ایران برگرده. اما قبل ورود به ایران به ترکیه رفت و چند ماهی رئیس دبستان ایرانیان استانبول شد که فرصتی پیش اومد که نسخه های فارسی موجود در ترکیه رو از نزدیک ببینه و فهرست بندی کنه. بعد به ایران اومد. در بدو ورود سمت مشاور فرهنگ رو گرفت و تو دانشگاه تهران هم مشغول به تدریس شد. زمانی بین سال 1331 و 1332 که مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت مصدق ریاست تعلیمات عالیه وزارتخونه بود.
تنش نهره این کاکارا شده بر و بر نبینی یکن دامزه کسی سامیم را نیاز گفت کسی سامیم را نیاز گفت نیاز گفت
تو این دوره شاهنامه‌ای که مطالعه می‌شد و مورد بررسی قرار می‌گرفت توسط غیر ایرانی‌ها جمع‌آوری شده بود و مینوی همیشه از این قصه می‌خورد که چرا ایرانی‌ها این کار را انجام ندادن. وزارت فرهنگ و هنر بنیاد شاهنامه را به وجود آورد برای رسیدن به نسخه صحیح از شاهنامه توسط محققان ایرانی. خودش گفته 1000 سال پیش فردوسی میمیره و تا امروز بیشتر از 1000 شاعر گمنام مشغول خراب کردن این کتاب بودن و به عقیده خودشون ولی دارن خدمت میکنن. مثال میاره که رستم و سهراب نزدیک به 1028 بیت داره که به اصل نزدیکتر از نظر مینوی، اما شخصیت‌های دیگه تو زمان‌های مختلف به این داستان ابیاتی اضافه کردن. مثلا حمدالله مصطفی این داستان شاهنامه رو 1225 بیت و شخص دیگه‌ای 1150 بیت درآورده. تو چاپ فولرز و امیرکبیر و همینطور چاپ‌های جیبی این داستان 1460 بیته. همین‌ها در چاپ کلکته به 1670 بیت و در چاپ محمد رمضانی هم به 1700 بیت رسیده. یعنی این وسط‌ها نزدیک به 600 خوردی بیت پیدا شده. مینوی مثال‌هایی برای این حرفش میاره. بقیده شاعری رخش که در هفت خان با شیر می جنگیده نمی باید که به آسانی تسلیم ترک ها بشود و حتما باید 2-3 نفری را با دندان بدرد، 7-8 نفری را با لگد بکشد و پس از آن گرفتار بشود. بقیده شاعر دیگری همانطور که هر اسبی تاب سنگینی رستم را نداشته، تاب سنگینی سهراب هم که در زور و عظمت دست کمی از پدرش نداشته کار هر اسبی نبوده. پس چه باید کرد؟ باید ابیاتی اضافه کرد که ترک‌ها رخش را با مادیان‌ها جفت کردند تا کره‌ای از یکی از مادیان‌ها باردار شده باشد. مینوی میگه اینها برای فردوسی نیست، برای شعرهای دیگه است که می‌خواستند به فردوسی برای کمکاری‌هاش خدمت کنند. سال 1350 با روزی 8 ساعت کار روی شاهنامه توی بنیاد همه چیز رنگ و بوی جدی تر گرفت. مینوی شخصیتی بود که خیلی به خودش توجه نمی کرد. سیگار پشت سیگار و کار زیاد. دکترها خیلی موافق این همه کار و سیگار نبودن، ولی مینوی خیلی توجهی نمی کرد. اون برای جستجوی نسخه های خطی و چاپی قدیم راهی آلمان، انگلیس، ترکیه، مصر، هند، پاکستان و چند تا کشور دیگه میشه. 11 نسخه از شاهنامه انتخاب میشه که از 8 نسخهش برای نهایی کردن متن مینوی استفاده شده. قدیمی ترین نسخه مربوط به موزه بریتانیا به سال 675 هجری قمری و جدیدترین نسخه خطی برای سال 840 هجری قمری بود. مینوی در حال کار روی شاهنامه است که به تصحیح شرق شناسان در شاهنامه میتازه که غلط ها زیاده و شرق شناسان فرنگی خیلی روحیه ایرانی ها رو نمیشناختن در تصحیح و برای همین دچار غلط‌های لغتی و فرهنگی شدن. درباره شاهنامه و خوندنش 3 دلیل میاره. در روزگاری که ملل به ایجاد کارهای هنری زنده‌اند و به خاطر نویسندگان و شعرا و نقاشان و آهنگسازان خود معروف خاص و عام اقوام دیگرند، ما باید هر چه میتوانیم به تجلیل و تعظیم گویندگان و نویسندگان و دانشمندان بزرگی که داشته ایم بپردازیم. دوم این که شاهنامه نسبت نامه قوم ایرانی است. شاهنامه فردوسی را داستان دوره فضل و بزرگواری و سالاری اجداد خود می شماریم. مدام به گوش ما می خواند ز پیمان نگردند ایرانیان. بزرگان ایران گشاده دلند تو گویی که آهن همی بکسلند. سوم این که شاهنامه رکن استوار زبان فارسی است که محکمترین زنجیر ارتباط مردم ایران است. یکی از دلایل شیفتگی مینوی به شاهنامه آشنایی و یادگیری فرهنگ ایران پیش از اسلام بود که با یادگیری زبان پهلوی به اتفاق ملک و شعرهای بهار و احمد کسروی و رحیم صفوی و بعدتر صادق هدایت که پیش هرتسفرد آلمانی این زبان رو یاد گرفتن، تصحیح و بیغلط کردن شاهنامه یکی از وسواسهای فرهنگی شد. مینوی خیلی رنج می برد که غربی ها قدر شاهنامه رو بیشتر می دونن تا خودمون. خودش در جایی میگه 166 سال پیش لمستن انگلیسی و 148 سال پیش ترنر ماکان انگلیسی در کلکته و 140 سال پیش ژولمل فرانسوی در پاریس و 100 سال پیش ولرس هلندی در لندن چاپهای معتبری رو به بازار آورده بودن و حتی دایره لغات شاهنامه در اروپا کار شده و خیلی کارهای دیگه روی اثر فردوسی انجام شده. اما در کشور خود فردوسی کار به اصطلاح تر و تمیز دندونگیری صورت نگرفته بود و باید این سیمرغ به دست خود ایرانیان از دل خاکستر بیرون کشیده بشه. سال 1352 داستان رستم و سهراب منتشر میشه از مینوی که باعث جرقه های و بیداری انگار میشه. تو محافل و جامعه فرهنگی ایران نقد هایی میگیره و تشویق هایی. مینوی با کسالت‌های زیادی درگیر بود و نسخه‌های خطی رو که ورق می‌زد برای تصحیح سیگار پشت سیگار می‌کشید. دکترها بهش گفته بودن ترک عادت بد و کار نکردن به زندگیش عمر دوباره‌ای میده. اما مینوی براش اهمیت نداشت که پزشکا ازش می‌خوان که عمر بیشتری کنه در ازای کاری انجام ندادن. روی تخت بیمارستانه و دوره بیماری رو داره می‌گذرونه که تو دست‌هاش نسخه تصحیح و کاری از داستان سیاوشه. توی مدت کوتاه برای بار چندم بود که برای درمان مجبور به بستری شدن در بیمارستان میشه. تنگی نفس داره و ریه‌هاش پر آب شده. قبل‌تر سکته کرده بود و قلبش هم دچار مشکل شده بود. یه مدت قبل از بستری شدن هم از پله‌های کتابخونه به زمین خورده بود و دنده‌هاش شکسته بود. حتی برای معالجه به انگلیس رفت و دوباره برگشت، اما بیماریش رشد سریعی داشت. به بیمارستان قلب منتقلش میکنن و روز ششم بهمن ماه سال 1355 وقتی که فقط چند ساعتی از فرم تصحیح شاهنامه گذشته برای همیشه چشمهاش رو میبنده. موقع مرگ 73 سال است. جان بی جانش سه شبانه روز در سردخونه بیمارستان نگه داشته میشه. دولت باید ازش تجلیل میکرد و مراسم عزاداری با جشن ششم بهمن سال 55 منافات داشت. جشنی بود برای اصلاحات ارضی و انقلاب سفید. روز نهم بهمن به خاک سپرده میشه و یک هفته در رادیو و تلویزیون آثارش، صداش و تصویرش مدام در حال پخشه. تنها مال با ارزشی که از خودش داشت کتابخونی عظیمش بود که اون رو هم به بنیاد شاهنامه داد. کتابخونی عظیم که بیشترش رو از دوره لندن جمع‌آوری کرده بود و توی شمیران و شریعتی فعلی داخل کوی سعدی به لطف دوستش یحیی مهدوی جمع کرده بود و سال 1332 تالاری دو طبقه ساخت برای این مکان که هم منزلگاهش بود هم کتابخونش. کف تالار رو با زیلوهای یزدی پوشونده بود و فضای ایرانی و مدرن به خونه و کتابخونش داده بود. کتاب‌ها و نشریات و رساله‌ها و نسخه‌های خطی حدود 25 هزار تا بود. کتابخونی با کتاب‌هایی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی، روسی و چند تا زبان دیگه، کتاب‌های کمیاب و نایاب. مینوی تو نامی به تاریخ 26 دی سال 1355 یعنی 10 روز قبل از مرگش، با اینکه روی تخت بیمارستان بود، به مهرداد پهلبد که وزیر فرهنگ و هنر بود نوشت کتابخونه شخصی خودش رو که نزدیک به 60 سال برای جمع‌آوریش زحمت کشیده به بنیاد شاهنامه فردوسی اهدا کرده. ایرج افشار، علیرضا حیدری و اصغر مهدوی را هم به عنوان اعضای هیئت امنای این کتابخونه پیشنهاد داد. ارزش تقریبی کتابخونه تو سال 1355 بنابر اظهار نظر 3 نفر از اعضای هیئت انتخاب کتاب، یعنی عباس زریاب خویی، محمد امین ریاهی و محمد ابراهیم باستانی پاریزی، بین 10 تا 15 میلیون تومان برآورد شد. وزارت فرهنگ و هنر هم برای قدردانی از مینوی و میراث فرهنگیش با خرید خونش به مبلغ 3,500,000 تومان از همسر دومش، کتابخونه را همونجا تو محل زندگی مینوی نگه می‌داره. روی تکه کاغذی که ازش باقی مونده بود و انگار خارج از برگه‌های رسمی بود نوشته بود: بر قبر من بنویسید زندگی هر چه بود بس خوش بود، گرچه گه برف و گاه آتش بود. محل ابدی زندگیش میشه بهشت زهرای تهران، آرامگاه مشاهیر، شماره 953. طبق منابع مینوی اولین کسی بود که در آرامگاه مشاهیر به خاک سپرده شد.
در عشق سلیمانی من همدم مرغانم، هم عشق فریدارم هم مرد فریخانم، هر کس که فریخوتر در شیشه کنم زودتر، برخانم و افسونش هر راقه به جان با شانم، هم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم.
مینوی کم کار نکرد و میراثش فقط شاهنامه نبود. استاندارد سازی شیوه تحلیل و تصحیح متون مهمترین میراثش بود. خیلی ها مینوی رو بنیانگذار نقد و تصحیح نوین متون فارسی میدونن. از اولین ایرانیانی بود که با محافل علمی جهان، مخصوصاً ایران شناسان اروپایی، ارتباط علمی مستحکم برقرار کرد. مینوی کسی بود که برای ایرانی بودن زندگی و تلاش کرد و هیچ ماه و سالی رو به بتالت نگذروند. یادش گرامی.
یک کنگره یا کنفرانسی در لندن تشکیل شد به نام جهان اسلام. از ملل مسلمان دعوت کردند که بیان در لندن و منچستر یه مدار غرفه‌هایی داشته باشن، هنرهاشون، موسیقیشون، ادبیاتشون، تاریخشون نشون بدن. از جمله ایران تعداد غرفه داشت. یه روزی احسان نراقی گفت که ما باید یه ایده بریم به لندن، پس فردا صبح بیاید به فرودگاه. رفتیم به فرودگاه، مصطفی مینوی بود، ایرج افشار بود، احسان نراقی بود و رفتیم به لندن. یک صبح قبل از شروع کار و صبحانه می رفتیم، راه می رفتیم، مشتبه مینوی آمد، یک کتاب دستش بود به انگلیسی. توی این کتاب همه جا نوشته شده بود خلیج العربی، عربیان گلف. مشتبه مینوی عصبی بود، گفت این بابا پروفسور دانشگاه لندنه، من هم می شناسم، آقای پروفسور جی آر تیبت. گفت بریم اینو ببینیم چرا اینا رو نوشته، این بی خودی نوشته. من و ایرج افشار رو مشتبه مینوی رفتیم به دانشگاه لندن با مشتبه مینوی که رفیق بود. مشتبه مینوی بلند شد گفت اینا چیه نوشتی؟ به چه سندی نوشتی؟ از کجا نوشتی؟ تو معلم دانشگاهی؟ گفت همه حرفا درسته، اما من احتیاجی به پول دارم. عربا آمدن به من پول دادن، منم نوشتم. شما بخواستید بیاید بدید، منم می‌نوشتم. بعد مینوی گفت که حالا باید یه فکری کرد در برابر این کاری که عربا میکنن.
زندگی ایرانی جز با فرهنگ ایرانی ادامه پیدا نکرده. اگر غفلت کنیم و از فرهنگ ایرانی بگذریم حساب ما تمامه. در حالی که باید ما نشان بدهیم که ظرف 4,000-5,000 سال این فرهنگ ما بوده است که ما توانستیم این مناطق را آرام و آسایش و با راستی و درستی نگهداری کنیم.
دفتر 62 قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم. شخصیت های مانا شماره 35، مجتبی مینوی از نشر سوره مهر، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مجتبی مینوی از نشر انجمن و آثار مفاخر فرهنگی، مجتبی مینوی آزادی و آزادی فکری 7 مقاله، کتاب امروز از انتشارات فرانکلین و مجله بخارا شماره 80 یادنامه زنده یاد مجتبی مینوی. پادکست دوچار رو به دوستانتون معرفی کنید که همراهان دوچاری ما بیشتر بشه. ما تلاش میکنیم تو این پادکست زندگی شخصیت‌هایی رو بررسی کنیم که دوچار وضعیتی خاص شدن و حتما تو این گشت و گذار دوست داریم با دوچاری‌های بیشتری همراه و همقدم بشیم. ممنون از همراهیتون، شاد باشید و بدرود.